خیلی وقتا داروهای سرماخوردگی یا بعضی از آنتیبیوتیکا مثل پنیسیلین اینا باعث میشن که اون توزیع زیستی رادیو دارو توی بدن تغییر کنه به نسبت حالا حالت نرمال و کیفیت اسکن بیاد پایین یا اصلا اون کارهای تشخیصی رو نداشته باشه. یا برای مریضایی که قرار هستش که یود درمانی بگیرن، خب ما توصیه میکنیم مواردی که مواد غذایی و داروهایی که یود درشون هست رو قطع کنن حتما، به خاطر اینکه این یه مهار رقابتی ایجاد میکنه و باعث میشه که اون یود رادیواکتیو جذب سلولای تیروئیدی نشه. من یه توضیح مختصر بدم. برای مثال مکانیسم درمان سرطان تیروئید با یود رادیواکتیو این هستش که سلولای تیروئیدی، هم سلولهای نرمال و هم سلولهای سرطانی گیرنده های یود دارن، روی سطح سلول گیرنده های یود وجود داره. وقتی که ما یود رادیواکتیو به بیمار میدیم، بدن تشخیص نمیده که این یود عادی هست یا یود رادیواکتیو هست. با همون مکانیزمی که یود عادی وارد سلولهای تیروئید میشه، یود رادیواکتیو هم وارد میشه و به خاطر اشعه ای که داره سلولهای حالا اون ناحیه رو تخریب میکنه. ما وقتی که از مواد غذایی که یود دارن استفاده کنیم، مثلا نمک یود دار یا حالا یه سری از سبزیجات، باعث میشه که به صورت رقابتی به جای این که یود رادیواکتیو وارد سلولهای سرطانی یا سلولهای تیروئید بشه، یود پایدار وارد بشه و اونقدری که ما میخواییم دوز مورد نظر اشعه به سلولهای سرطانی نرسه و کیفیت درمان یا تاثیربرداریمون ساب اپتیمال میشه و حالا به اون خواسته پایین تر میاد و اون خواسته داریم بله نرسه.
خب این از این. یکی دیگه از مواردی که هست، بعضی هستن میرن سی تی اسکن میکنن، آنژیو میکنن، اما بهشون میگن بعد یه اسکن قلبم انجام بدیم. دکتر کرمزاده، اسکن قلب تشخیصی درمانی چه فرقی میکنه با اون سی تی و آنژیویی که ما معمولا میریم انجام بدیم؟ این موارد من از حضورتون میپرسم چون یه مقدار بیشتر مردم باش سر و کار دارم. بفهم.
همطور که فرمودین، اسکن قلب هم یکی از اسکنایی هست که خیلی زیاد مردم ممکنه باهاش مواجهه داشته باشن و یه اسکن تشخیصی هست. خب به نسبت آنژیوگرافی خب کمتر تهاجمی هست، برای همین خیلی وقتا برای مریضایی که ممکنه ریسک بالای گرفتگی عروق ندارن ولی به هر حال متخصص قلب مطمئن نیست که این مریض کاملا عروق قلبش نرمال باشه، ممکنه که اسکن قلب درخواست بشه. همچنین بعضی وقتها اسکن قلب تکمیل کننده یافته های آنژیوگرافی هستش و حالا بسته به تشخیص پزشک درخواست میشه. روتین اسکن قلب اینطوری هست که در دو مرحله انجام میشه. یه مرحله رو ما به مریض یه استرس میدیم که حالا بتونیم اون عروقی که مشکل دار هستن رو تحت استرس به نسبت عروق نرمال بهتر تشخیص بدیم و یک حالت استراحت یا حالت پایه هم برای مریض اسکن انجام میشه که بشه این دوتا رو با هم مقایسه کرد و عروقی که دچار تنگی هستن رو تشخیص داد. خیلی وقتا این عروقی که دچار تنگی هستن عروق حالا شاخه های ابتدایی نیستن که خیلی خوب با آنژیوگرافی تشخیص داده بشه و ممکنه اون مویرگ های انتهایی باشن که دقیقا زیر حفره قلب هستند و اینجا جایی هستش که خب اسکن قلب میتونه به صورت تکمیلی در کنار آنژیوگرافی یافته هاش تفسیر بشه. در واقع میگن حالا تنگی ساب اندوکارد یا حالا
در واقع تنگی که زیر اون لایه قرار میگیره.
بله، اونجایی که عروق اونقدر بزرگ نیستن که با آنژیوگرافی بشه تشخیص داد، اینجاها باز اسکن قلب میتونه داده هایی بده که آنژیوگرافی ممکن اون داده ها رو نداشته باشه. بعد در مقایسه با سی تی آنژیوگرافی، خب سی تی آنژیوگرافی هم غیر تهاجمی هست تقریبا و قرار نیست که حالا کاتتری وارد عروق بیمار بشه. خب میزان رادیو دارویی که برای اسکن قلب انجام میشه تقریبا خطری برای مریض نداره و کلن در مقایسه با اون ماده حاجبی که برای آنژیوگرافی، حالا سی تی آنژیوگرافی استفاده میشه و ممکنه به کلیه ها آسیب بزنه، یا تو مریضی که از قبل مشکل کلیه وجود داره قابل استفاده نباشه، رادیو داروهای پزشکی هست این مشکل رو ندارن و به صورت جایگزین در افرادی که حالا سی تی آنژیوگرافی قلب براشون قابل انجام نیست قابلیت استفاده دارن. علاوه بر این اسکن قلب میتونه عملکرد قلب رو هم به ما نشون بده، عملکرد دیوارهای قلب رو میتونه به تفکیک نشون بده. و جدای از این مواردی که حالا بیشتر شاید استفاده بشه، خیلی وقتا متخصصین قلب شک دارن که این قسمت از دیواره قلب که تنگی هم داره آیا زنده هست که برای این بیمار یه مدالیته درمانی حالا پرخطری رو انجام بدن یا زنده نیست. برای مثال مریضی که عملکرد قلبی خوبی نداره و تنگی های متعددی داره و خب قرار هستش که یه سری از عروق این مریض حالا با یا با استنت گذاری،
بله میگن فنر بزنن،
آره، یا آره. با عمل قلب خب حالا این عروق
باز بشه
اسکن قلب میتونه نشون بده که آیا ماهیچه قلب که از اون ناحیه عروقی خون دریافت میکنه هنوز زنده هست و مریض از این کار سود میبره یا نه. چون بیمارایی که بافت قلبی مرده دارن و براشون این مداخلات درمانی انجام بشه، ریسک مرگ و میرشون حتی ممکنه افزایش پیدا کنه. پس اسکن قلب اینجا باز میتونه خیلی کمک کننده باشه، یعنی مریضایی که از درمان سود میبرن و مریضایی که از درمان سود نمیبرن رو میتونه تفکیک کنه.
بسیار خوب. خب بیشتر صحبت خواهیم کرد در رابطه با پزشکی هسته‌ای، تشخیصهاش، درمانهاش و هر چیزی که مربوط به این علم باشه. اکنون دعوت میکنم بخشی رو به اتفاق بشویم که مرجان قندی اون رو تهیه کرده و بعد هم ادامه گفته.
صنعت هسته‌ای کشور به معنای واقعی کلمه تبلور عینی ما میتوانیم است. دکتر محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی:
جزء 5 تای اول حساب میشیم به لحاظ دستاوردهایی که داریم و ظرفیتی که داریم، ولی از لحاظ میزان و مقدار در ردیف همون حدود 15 تای اول فعال در حوزه هسته‌ای تعریف میشیم. محصولات دوتوره رو که یکی از نوترین و روزترین دستاوردهای صنعت در حقیقت دارو هست، ما بهش دست پیدا کردیم که این اصلا یک تحول اساسی ایجاد میکنه تو نظام دارویی تو دنیا. عرصه‌های زیادی وجود داره تو حوزه لیزر، بیشتر و بیشتر بوده که هم تو بخش پزشکی هم تو بخش صنعتی امروز اونها پیشتاز هستن و دستاوردهای بسیار بزرگی رو ارائه کردن.
این رادیو داروی جدید نمونه خارجی نداره، مرحله تشخیصش انجام شده، بر روی موش‌های مبتلا به سرطان امتحان شده در مرحله پیشبالینی، جهت تشخیصش وارد فاز بالین شدیم.
برای نوزادانی که تازه متولد می‌شدن 3 تا 5 روز ابتدایی تولد یک تستی رو انجام می‌دادن که بتونن بیماری متابولیک رو تشخیص بدن، منتها نتونستن در واقع این کیت رو خیلی راحت تامین بکنن چون هم هزینه کیت خیلی بالاست، با وجود تخصیص ارز دولتی هنوز تامین کیت مشکل هست.
210 مرکز پزشکی هسته‌ای برای ارائه خدمت به 1,000,000 بیمار از رادیو داروهای تولید سازمان انرژی اتمی استفاده می‌کنند. دکتر سید محمد مهدی مدرس مصلا، متخصص پزشکی هسته‌ای و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت‌الله:
اگر ما مقادیر بسیار کم رادیو دارو برای تشخیص در مقادیر خیلی بیشتر میتونیم استفاده بکنیم، برای درمان سرطان ها، تومور ها، متاستاز های سرطان های بدخیم. یکی از مواردی که میتونم مثال بزنم سرطان پروستات هست، سرطان سینه هست، که مقادیر زیادی از یک نوع ماده رادیواکتیو رو که متصل شده به یک ماده شیمیایی دیگه و تمایل زیادی داره که توسط این تومورها جذب بشه، وارد بدن میکنیم و عمدتاً میره توسط کانونهای متاستاتیک و کانونهای تومورال جذب میشه، با اونها را تحت تشعشع زیاد قرار میده و از بین میبره. در رادیوتراپی از بیرون پرتو تابیده میشه و در مسیرش اون پرتو بافتهای سالمی را هم که وجود داره مورد تشعشع قرار میده و ممکنه آسیب برسه. لذا مجبورند که با دوز کنترل شده و آستانه دوز معینی رادیوتراپی انجام بدن و از یه حدی و از یه آستانه بالاتر نمیتونن پرتو بتابونن. در پزشکی هسته‌ای با توجه به این که ماده رادیواکتیو پرتوزای ما میره و در ناحیه مشخصی تجمع پیدا میکنه و در ارگانهای دیگه خیلی کمتر حضور خواهد داشت، تمام پرتو را به اون کانون بدخیم وارد میکنه. لذا میتونیم که با دوزهای بالاتر مورد پرتوتابی قرار بدیم و آستانه دوز ما خیلی بالاتر خواهد رفت.
با دوباره علم و ایمان سمت روشنای فردا، با شکوه شیخ اشرا پا به پای ابن سینا، کشف عرصه‌های تازه گذر از مرز تصور، تا نهایت رسیدن با پر و بال تفکر، با پر و بال تفکر.
ایرانم سرزمین پر افتخار، بر خود ببال، به فرزندانت افتخار کن، به دلاور مردان و شیر زنانت مباهات کن. آنان که به روز جنگ نامشان پشت دشمن را به لرزه وامی داشت و امروز به وقت صلح و آرامش سلاح علم و دانش به دست گرفتند و با دیو جهل می جنگند.
بار دیگر گرامی می داریم یاد و خاطره شهدای هسته‌ای، دانشمندان بزرگ کشور که نقش عمده‌ای در پیشرفت علم و فناوری دارند. خب در رابطه با نقش پزشکی هسته‌ای صحبت می‌کنیم و اینکه در زندگی روزمره ما چقدر از پزشکی هسته‌ای داریم استفاده می‌کنیم، اصلا به کارمون میاد یا نه، یا یه بحث خیلی تخصصی. چند تا از مثالاش رو به اتفاق خانم دکتر نجمه کرمزاده زیارتی مرور کردیم، اما شما هم از طریق شماره تلفن 021-2265-2876 تماس گرفتید صدا و سوالات شما رو بشنویم. سوال پیامکی هم داری و ادامه گفتگو با خانم دکتر کرمزاده.
یه سوالی از کارشناس محترم برنامه داشتم، میخواستم ببینم که اسکن هسته‌ای، این موادی که تزریق میشه برای دفعش بدن اینا رو دفع بکنه، عملکرد خاصی از فرض کنید که کلیه یا ارگانهای دیگه لازم هست، این یکی. و اینکه تو بیمارایی که مشکل تیروئید دارن، حالا التهاب تیروئید یا نودولای تیروئید، اینا ضرر خاصی، عوارض جانبی خاصی برای این تیروئیدشون داره یا نه؟ خیلی ممنون، متشکرم.
سوالم این هست، تو مناطقی که رادیواکتیو وجود داره و تو اون کشاورزی میشه، آیا احتمال این که این مواد از طریق اون محصولات جذب بشن و احتمال ایجاد سرطان و افزایش بدن چقدر هست؟ آیا اینها رو یه مدتی مثلا توی یک فضای خاص نگهداری کنن این عوارضش کمتر میشه یا خیر؟ دومی که کسی که یک عکس مثلا هسته‌ای چیزی گرفته، آیا این در سال چند بار میتونه مثلا عکس هسته‌ای رو مثلا بگیره؟ آیا مثلا این یه اندازه خاص استاندارد خاصی داره و این مثلا به پزشکش بگه که حالا توی این یک سال اینو عکس ها تکرار نشه؟ با تشکر.
خب سپاس از شما که تماس گرفته بودید. دکتر نجمه کرمزاده زیارتی، بفرمایید، خواهش میکنم.
در رابطه با سوال اول که پرسیده بودن چیکار کنیم که رادیو دارو زودتر از بدنمون دفع بشه، رادیو دارو با دو تا مکانیزم از بدن دفع میشه، یکی نیمه عمر فیزیکیش هست و یکی دیگه نیمه عمر حالا اون ماده توی بدن هست، اون قسمت زیستی مولکول که گفتم توی بدن، که برای قسمت فیزیکیش کاری نمیشه انجام داد، ولی معمولا رادیو داروهایی که استفاده میشن از کلیه دفع میشن و خب با مصرف آب میشه این روند رو تسریع کرد و ما خیلی وقتا حتی به مریضایی که برای اسکن پت مراجعه میکنن برای اینکه کیفیت اسکن بهتر بشه، یعنی رادیو دارو از داخل خون سریعتر به حالا ارگانهای هدف که یکیش هم کلیه هست برسه، توصیه میکنیم که آب زیاد مصرف کنن، یا برای حالا بیمارانی که قرار هست یود رادیواکتیو دریافت کنن، خب یکی از جاهایی که یود جذب میشه علاوه بر بافتای تیروئیدی غدد بزاقی هست. به این مریضا توصیه میشه که با خودشون چیز ترش داشته باشن و حالا آب نواز ترش یا آب لیمون مصرف کنن که اون رادیو دارو از غدد بزاقیشون زودتر ترشح بشه و توصیه خاص دیگه این نیست، یعنی همون مصرف آب و حالا برای مریضایی که یود رادیواکتیو قرار هست بگیرن برای درمان مصرف مواد ترش برای اینکه از غدد بزاقی رفع بشه. برای اینکه سمیت، حالا بعضی از رادیو داروها خب مشخص شده که ممکنه حالا برای قسمت‌های مختلف بدن سمیت ایجاد کنن، مثل رادیو داروهایی که برای درمان سرطان‌های نوراندوکرین استفاده میشه، در پروتکل درمانی که حالا به عنوان داروهایی که پزشک برای بیمار به عنوان دارویی که در مرکزی که حالا بیمار بستری میشه تجویز میشه، توی همون پروتکل موادی به صورت حالا در کنار درمان رادیو دارو برای مریض تجویز میشه که حالا سمیت کلیوی بیمارا کمتر بشه، ولی خود بیمارا کار خاصی نمیخوام بکنم، معمولا همین دوتا توصیه رو به بیمارا داریم.
درسته یا تحساسیه نداشت میشن دفع میشه از بدنشون دیگه، یعنی خیلی فکر نکنن
با مصرف مایعات حالا نه طوری که دچار مشکل بشن به مقدار با مصرف حالا کافی مایعات رادیو دارو در زمان مناسب از بدن خارج میشه، خیلی نمیخواد نگران باشن.
خب دکتر، سال بعدی هم در رابطه با این بود که جایی که ممکنه حالا رادیواکتیویته داشته باشن، آیا ابزاری هست، چیزی هست که بخواد اینو بسنجه یا کار خاصی بخواد؟
ابزار که هست، ولی حالا یکی از مناطق شمالی ایران که حالا من حضور ذهن ندارم، دوز رادیواکتیویته به صورت خود به خودی بالاتر هست و در خاک حالا اون منطقه مقدار مواد رادیواکتیو بیشتر هست، ولی افرادی که اونجا زندگی میکنن آداپته شدن با این تطابق پیدا کردن با این مقدار اشعه و حالا طبق مطالعاتی که انجام شده سرطان بیشتری به نسبت بقیه مردم ایران تو این افراد پیدا نشده و نیاز به نگرانی خاصی نیست. به هر حال در حالا خاک موادی که ما مصرف میکنیم، حتی مواد خوراکی که ما مصرف میکنیم، یه مقدار مواد رادیواکتیو وجود داره که این خب طبیعی هست، همیشه هم بوده و جای نگرانی نداره و باعث بروز مشکل خاصی نمیشه. حتی پروازهای طولانی مدت، پروازهای بین قاره‌ای هم میتونه اشعه های کیهانی که به افراد وارد میکنه باعث بشه که دوز رادیواکتیویتی که گرفتن بیشتر بشه، ولی باز اینم ثابت نشده که ریسک سرطان رو بالاتر ببره.
خب این سوالم پیامکی پرسیدن 910-304 گفته برای تشخیص درمان سرطان پروستات هم از پزشکی استفاده میشه یا نه؟
بله، در تشخیص که خب اسکن گالیوم پی اس ام ای پت پت سی تی که البته حالا یه رادیو داروی جدید دیگه هم هست که فعلا تو ایران در فاز مطالعاتی هست، فلور 18 پی اس ام ای پت سی تی برای تشخیص استفاده میشه. خیلی وقتا همکاران یورولوژیست بیمارانی رو که در حالا مرحله بندی تومور نیاز به کمک دارن و میخوام ببینن که آیا سلولای توموری و بافتای توموری در جای دیگه از بدن وجود داره یا نه، به بخش پزشکی هسته‌ای ارجاع میدم. بیشتر بیماران هستن که نمونه برداری و پاتولوژی جراحی سرطان پروستاتشون از همون اول با ریسک بالا یا متوسط بوده و نیاز هست که برای مرحله بندی از مدالیته های پیشرفته تری به نسبت سونوگرافی یا سی تی استفاده بشه یا حالا امار آی چند فاز در ناحیه یه بستر پروستات. این مریض ها برای اسکن پی اس ام ای پت سی تی ارجاع داده میشن. موارد تشخیصی بیشتر در حال حاضر بیمارانی هستن که مقاوم به درمان‌های دیگه هستن و با وجود اینکه دارن درمان‌های دیگه ای رو دریافت می‌کنن، درمان‌های استاندارد رو دریافت می‌کنن، ضایعات متاستاتیک پیشرونده دارن یا به درمان‌های روتین جواب نمیدن، این موارد فعلا برای درمان با لوتشیون پی اس ام ای که یه رادیو داروی ساطع کننده ذرات بتا هست فرستاده میشن. البته مطالعات زیادی داره انجام میشه برای اینکه جایگاه استفاده از این درمان زودتر باشه برای بیماران، ولی فعلا برای بیماران مقاوم به درمان استفاده میشه. و رادیو داروی جدیدتری که در حال حاضر تولید شده و در فاز مطالعاتی هست اکتینیوم پی اس ام ای هست که یه رادیو داروی درمانی ساطع کننده ذرات آلفا هست که با قدرت بیشتری ضایعات توموری رو از بین میبره و اینم حالا برای درمان سرطان پروستات با متاسازهای متعدد استفاده میشه.
بسیار خب. خب دکتر، ما 3 دقیقه فرصت داریم، اگر نکته توصیه باقی مونده بفرمایید که نمه سوال آخر رو در حد 3 دقیقه از شما بپرسم.
بفرمایید.
خب دکتر، یه سوالی من ازتون بپرسم. برای سرطان سینه، چون چندین بار اینو پرسیدن، میگن که ما اگه سرطان مثلا سینه داشته باشه برای یه کار دیگه رفته باشیم اسکن تیروئید یا هر چیزی که ضرر نداره برای اون قسمت.
یه چیزی که خیلی بیمار رو نگران میکنه همین بحث اشعه‌ای هست که بدنشون دریافت میکنه. کلن در پزشکی وقتی یه مدالیته توصیه میشه، یه روش تاثیربرداری یا درمان توصیه میشه که سودش به نسبت ضررش بهینه باشه و به صرفه باشه،
بیشتر باشه.
بله، سودش بیشتر از ضررش باشه. ضرری که حالا روش های پزشکی هسته‌ای دارن همون اشعه‌ای هست که به بافتای نرمال بدن یا به بافتای دیگه بدن داده میشه که هیچ کدوم در حدی نیستن که خودشون باعث سرطان جدیدی بشن. مدالیته های تاثیربرداری رو دارم میگم خدمتتون، هیچ کدوم در حدی نیستن که بخوان مریض رو نگران کنن و نه هیچ مشکلی نداره بیماری که برای حالا یه سرطان دیگه داره برای اسکن تشخیصی تیروئید، قلب یا حالا هر چیز دیگه مراجعه کرده، اشعه‌ای که میگیره اینقدر ناچیز هست که اصلا تأثیری توی پیشرفت سرطان نداره.
بسیار ممنون، سپاسگزارم. خیلی ممنون خانم دکتر کمداده، ممنون که تشریف آوردین. سپاس از شما، ممنون از شما که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. این برنامه مجله پزشکی در رابطه با پزشکی هسته‌ای صحبت کردیم. شاید خیلی از ما برای اسکنای مختلف رفته باشیم ولی انقدر حالا پزشکی هسته‌ای رو از نزدیک نمیشناختیم. روزمره داریم استفاده میکنیم از این روش پیشرفته فناوری. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردیم و روز بخیر.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می‌کند. سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، صدای واقعیت، پژواک حقیقت، پژواک حقیقت. محورهای بخش حرفه‌ای جشنواره: مقاومت، پیشرفت، سلامت، سبک زندگی و تحکیم بنیان خانواده، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، پاسداشت زبان فارسی، سرمایه اجتماعی. بخش مردمی با موضوعهای دستاوردهای کشور ایران شاد، روایت زندگی. اول بهمن ماه 1402، ارسال آثار تا اول بهمن ماه 1402. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک فستیوال نقطه آی آر مراجعه فرمایید. پژواک فستیوال نقطه آی آر. دبیرخانه سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. 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 پژواک.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71 333 888.
ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه هم نیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
ای بابا این چرا سکته کرد؟ قصتش هم که هنوز تموم نشده. لباسشویی خوب، قیمت مناسب، اقساط طولانی، تو سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانیست.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب بای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کار بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میستی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمز باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمز بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم بهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول.